افکار، ما وقتی وارد مثلا میدان انقلاب میشدیم که چند تا سینما بود، یه سینما فیلم مترسک رو پخش میکرد که خانم فخری قروش و هادی اسلامی بازی میکردن، یه قصه اجتماعی خانوادگی در مورد مثلا نامادری بود. رو به روش سینمای دیگه مثلا داشت کمال الملک رو پخش میکرد، بعد شب 23 یه سینمای دیگه پخش میکرد، یه سینمای دیگه مردی که موش شد رو پخش میکرد یا مردی که زیاد میدانست رو پخش میکرد، یه سینمای دیگه داشت مثلا دمرول مثلا پخش میکرد. شما توی این میدان انقلاب که مثلا 5-6 سینما بود، شما با 5-6 ژانر مختلف روبرو بودی و گیشه خودشون هم نجات میدادن. سینمای دفاع مقدس هم اون موقع داشت حیات داشت.
بله.
مثلا اون کارای ملا قلی‌پور تو اون شبهای فیلم اولش پرواز در شب،
بله،
اونم داشت پخش میشد.
خواهش میکنم جلو نه من آلدن میکنم جلو نگه آشیم جلو نگه آمد آمد بلم کن برو آروم بلمش آلده از آروم همش بلم بلم چرا این کارو کردی؟ شانه ایم همه از بین بیرفت دیر شناختم، تازه دارم میفهمم تو کی هستی. امتحان دیگه تموم شد، این ترم آخرم، امیدوارم از این امتحان بلند بیرون اومده باشم. حتماً سر بلندی. من تنها نزار
تو تنها نیستی، همه این جان رضا حسنی.
چه اتفاقی افتاد؟ ما این کتگوری بسیار متنوع در جان داشتیم، در تولیدان داشتیم، خانوادگی داشتیم و فروششو داشت، سرمایه گذار توهیه کننده پولش هم در نورد، بازیگر هم معرفی میشد، فیلم ها هم تولید میشد. چه اتفاقی بعدن بر سر سینمای ما، تلویزیون ما اومد که اصلا ژانرها کنار رفتن و تبدیل شدن به یک ژانری که حالا مثلا حالا منم نقد دارم، شما هم توی صحبتتون نقد دارید که آقا چه اتفاقی افتاد. ملت توی زمانی که توی این مملکت دو تا شبکه بود، شبکه یک، شبکه دو، شبکه دو تازه زور به وقت، تازه زور آگهی گمشده ها رو پخش میکرد.
اینها رو ما یادمون آقای فارست، جوان ترها خاطرشون نمیاد.
آره. بعد همون موقع یک کار معروفی از دکتر فاسلوس یا فاس پخش میشه، همون به اسم دکتر فاسلوس، اثر ماندگار کریستوفر مارلو که آقای پرویز پورحسینی بازی میکرد، جبینه شیخی بازی میکرد و یک اثر فلسفی معنوی و بسیار عمیق، و مردم 7 اون کارو بازپخش خواستن، تقاضا کردن یک اثر فلسفانه رو 7 دیدن.
بله.
چه بر سر ما مخاطب و تولیدات ما اومده که الان مردم میرن کارهایی رو میبینن و تهیه کننده هم با افتخار میزنن فیلم فلان 200 شد، فیلم فلان 300 شد. 300 میلیاردی فیلم کمدی هایی که حالا من و شما نقد داریم، بعضیشون هم سازنده‌هاشون رفیقای ما هستن، اما همین فیلم رو بذارید در کنار فیلم عقاب های ساموئل خاچیکیان، یک فیلم دفاع مقدسی قهرمان شناسانه و قهرمان پرورانه از مثلا خلبانهای ما، چه اتفاقی افتاده الان شبیه اون فیلم ساخته بشه با این ذائقه ای که تغییر کرده محکوم به شکست گیشش. الان فیلم های خوب اجتماعی اگر با هر مضمون خوبم ساخته بشه، با هر چیزی ساخته بشه، محکوم به شکسته.
آقای وارث، حالا من در واقع می‌خواستم کمدی خوب و با کمدی حالا نمیدونم بعد یا سبکتر شما برام بگین. بیشترم حالا روی فیلمنامش در واقع صحبت داشتم و خب آره یه فیلم‌هایی میاد الان در سینما که حتی از اون بخشی که به عنوان نمونه برای ما پخش می‌شود می‌بینیم، متوجه می‌شیم که نباید بریم سینما و این فیلم رو ببینیم. و خب برخی آثار دیگری هستن که خب آثار طنز بسیار ارزشمندی هستن، همونطور که عرض کردم ماندگار هستن. می‌خوام بدونم نظرتون اینه که واقعاً چقدر اگه قرار باشه که مثلا درصد بذاریم حدودی یا یه برآوردی داشته باشیم، چقدر موضوع فیلمنامه‌اش مهمه، چقدر مثلا بخش‌های دیگر فیلمسازی مثل کارگردانی، مثل بازیگران. حالا جدا از گیشه، می‌دونم مثلا برخی از بازیگران طنز ممکن است باشند که اینها رو دعوت کنن به خاطر اینکه میگن مثلا پربیننده تر خواهد بود، حالا چه کار تلویزیونی باشه چه مربوط به گیشه سینما باشه. ولی واقعا چقدر رو نوشته مهمه، چقدر بخش‌های دیگر اهمیت داره.
آلفرد هیچکاک وقتی صحبت میکنن باهاش میگن که در یک تولید یک اثر خوب چیه، سه دفعه میگه که فیلمنامه خوب. ببینید، فیلمنامه اساس، پیوند یا ساختمان یا فوندان
اصلی
اثره. و وقتی تو فیلمنامه خوب داشته باشی، با یک کارگردان متوسط یک کار خوب در میاد. ولی شما اگه یه کارگردان خوب داشته باشی، فیلمنامه خیلی بد داشته باشی، اون کار نجات پیدا نمیده. اون زمینه باید سفت باشه که شما پیتو بکنید و عمارتتو روش بسازید.
درسته.
الان فیلمنامه اینه. الان اگر اتفاقی داره میفته به سمت سهل نویسی، آیتم نویسی و داره میره، شما اون سینمای ما انگار این کمدی هامون رفته یه مجموعه آیتمه، یه سری آدم توی یه سری موقعیت ها قرار میگیره. هیچ نه شاه پیرنگی قصه داره، نه حالا خیلی نمیخوام تخصص، نه لاک لاینی داره، نه آرکستری، نه قرار این اثر تو ذهن بمونه. خب ما تو این دوره، ما این روزهایی که خوب گذروندیم تو سینما، مثلا اجاره نشین ها رو که شما همین الان میخواستم بگم، یا خیلی کارهای کمدی که بعد از انقلاب ساخته شد، خیلی کار خوبی بود. ولی چه اتفاق، حتی مثلا کار یدالله صمدی که اتوبوس بود، اگه یادتون بیاد، هممون خاطره خوشی داریم. ولی چه اتفاقی افتادی که حالا به سمت، شاید یه بخشش برمیگرده به این دنیای مجازی که چیک و چیک سر میکنه یه سری آیتم طنز تولید بکنه، این اثر ما مبتلا به اون شده. من یکی دو تا از این کارها رو مجبور شدم برم ببینم. بعد دیدم که انگار این شوخی ها رو از فضای مجازی برداشتن و گذاشتن تو دهن بازیگرا. و بعد میگم خب چرا این سکانس پیوند نمیخونه سکانس دیگه، و در ساختمان اصلی چه کمکی به قصه میکنه؟ لحظاتی مثل، من نمیخوام بگم که تئاتر آزاد تئاتر بدیا، اصلا اونا مال، ولی اینقدر تو میدید جنگ شبانه میخوای ببینی.
بله، واژه خوبی به کار بردی آقای وارسته، گفتین لحظه. یعنی واقعا تو لحظه ممکن هست که یک چیز جالبی باشه، ولی واقعا لحظه بعدش حتی آدم رو فراموش کرده به خاطر اینکه چیز ماندگاری نیست.
بله، به خاطر من خودم به خدا، حالا نمیخواست بگم، من توی سالها 3-4 رو دعوت به یکی دو تا از این کارهای سینمایی شدم و اصلا تقاضای تهیه کننده رو دیدم، بابا شرمنده، من بلد نیستم.
اتفاقا میخواستم آقای وارسته بگم که نکنه این تغییرات به خاطر کمکاری دوستانی مثل شما باشه که حالا یه جوری در واقع بهش اشاره کردید، ولی ما امیدواریم که اتفاقای بهتر بیفته، چون اساتیدی مثل شما، نویسنده های خوشذوقی مثل شما، خب ما هنوز هم کم نداریم که میتونن در زمینه طنز هم آثار بسیار ارزشمندی رو تولید بکنن. و حالا یکاش اگر کج‌سلیقگی وجود داره در بخش های دیگر، اینا هم تصحیح بشه، چون من فکر میکنم سلیقه مردم قاعدتا هنوز خوبه. یعنی کار خوب رو اگر بهشون ارائه کنیم، پر مخاطب خواهد بود، پر بیننده خواهد بود. یکم بله، کمکاری در واقع سازنده ها هست که اثرهای سخیفتر رو گاهی، البته چون ما خیلی اثر فاخر خوب هم داریم، ارائه میکنن به مخاطبشون. و آرزو میکنیم که به هر حال با تلاش های بیشتر شما، علاقمندی بیشتر شما و دور نماندن کسانی مثل شما از این صحنه ها، شاهد کارهای خوبی باشیم.
تایی صندوق خوابیه که با من چی؟
خوابیه برداشت مال خودم.
من فقط جا داره اینجا که میگم متاسفم، هم برای خودم و هم برای همه تون. دروغ میگی پروانه جون.
شاید رفته اون لابلای برامون.
هانی اشکالی نداره، دوباره صندوق رو میندازیم دوباره پول جمع میکنیم ها.
بله درست میفرمایید، خیلی خیلی درست میفرمایید. اتفاقا من میخواستم راجع به همین موضوع برم با عروس گلم صحبت کنم.
رو رو برم ماشاءالله.
نه جدی میگم، ببین همه جوانان مشکل کار دارن، مشکل تحصیل دارن، مشکل ازدواج دارن.
نره با فردا نهار مهمون من، برو اون لباس شیکره بپوش، برو ببینم چه کار میکنی.
بریم آقا
بریم، ما نست و جهره بس.
نقش من چیه، نقش تو چیه، قسمون چرا و هر کی هر کیه. من به جای تو، تو به جای من، بازی میکنیم تا یکی شدن. روزگار عجب کارنامانیه، جای هر کسی اینجا خالیه. پشت پنجره منتظر نمون، دنیا رو ببین هم صدام بخون. آسمون به شرط خورشید، زندگی به شرط خنده.
اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمتیم بشنویم.
نه خواهش میکنم، من امیدوارم که روزهای درخشان سینما و تلویزیون ایران دوباره برگرده و مخاطب ما به جای اینکه قصه ها و فیلم هاشو توی حالا ویودی های خارجی، اصلا مهم خوبم هست، من خودم هم یکی از فیلم بینای حرفه‌ای هستم که مدام کارهای روز دنیا چه سریال چه مثل قرمه سبزی خودمون میمونه، چون هزارم غذای فرنگی بخوری هیچی قرمه سبزی نمیشه، هیچی اون کوفته نمیشه که مادر تو سفره میذاره. ببین اون غذا مال ماست، اون غذا مال ماست. ما نشانه ها و چیزهای خاصگاه های هنری خوبی داریم که باید بهش رجوع کنیم. ببین این که ما کشور ایران هستیم با یک سری اعتقادات فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی و عرفی و شهری، بله یه سری کمدی توالتی در اون سر دنیا ساخته میشه، مال مردم شناسی، مال اونجاست، درست و غلطش کار نداره.
بله.
ما توی همین کشور خودمون معمولا پند و اندرزها، حکایتها محترمانه، حتی اگر خنده ای هم بود محترمانه گفته میشد، چون ادبای ما همیشه توش مباحث اخلاقی رعایت شده. من دلم میخواد روزگاری برسه که من میخوام برم سینما نگران این نباشم که بچم داره میاد یک لحظاتی رو ببینه و بعد بیاد از بیرون بپرسه این منظورش چی بود.
بله.
چون ما خندیدیم، ولی چه چی گفت که من نفهمیدم ولی شما خندیدی.
بسیار عالی.
بله.
درود بر شما، به امید خدا. خیلی متشکرم که در گفتگو با پردیس ملت رادیو تهران حاضر شدید. جناب آقای حسن وارسته، نمایشنامه و فیلمنامه نویس، تهیه کننده، کارگردان، مدرس و منتقد، بهتون شب بخیر میگم. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. لحظه در برنامه امشب میزبان جناب آقای حامد انقا هستیم، طراح، فیلمنامه نویس و تهیه کننده. آقای انقا خوش آمدید، درود بهتون.
سلام به شما، متشکرم از دعوتتون و سلام به شنوندگان.
زنده باشید، خیلی متشکرم. بزرگواری خواهش میکنم. جناب آقای انقا، ما در برنامه امشب پردیس ملت اصولا داریم درباره فیلمنامه نویسی صحبت میکنیم و از اهمیت اون به خصوص میگیم. خب نویسنده های خیلی خوبی در کشورمون داریم، ژانرهای متفاوتی هم وجود داره که خب برخی در بعضی از گونه ها بیشتر تجربه نوشتن دارند و شهره شدند به نوشتن در اون حوزه به اصطلاح. اما از شما میخوام بپرسم، اصولا حالا فیلمنامه یا نمایشنامه به عنوان شالوده یک اثر هنری مثل یک نمایش یا یک فیلم چقدر یا مثلا مشخصتر چند درصد میتونه اثر داشته باشه در اینکه ما مواجه بشیم با یک فیلم خوب و یا با یک نمایش خوب؟
ببینید واقعیت اینه که هیچ فیلم خوبی به وجود نخواهد اومد اگر که قبلش به خوبی روی کاغذ خلق نشده باشه، و تقریبا میتونیم بگیم که همه ماهیت وجودی یک فیلم شرط لازمش، بلکه نه شرط کافیش، در واقع داشتن یک فیلمنامه خوب یا حالا در نمایش، حالا شاید تو نمایش حتی بتونیم بگیم خیلی جدی تر، یعنی اهمیت یک نمایشنامه به جهت هنری چه بسا بیشتر، ولی به هر حال وجود یک اثر به اسم نمایش یا به اسم فیلم کاملا وابسته است به اون متن. حالا در حوزه فیلمنامه بله، واقعا یک فیلمنامه خوب شرط لازم یک فیلم خوبه، این خیلی به نظرم بدیهیه دیگه، ولی شرط کافی نیست، یعنی حتما دلایل دیگری هم، یعنی بسیار بسیار محتمل هست که از یک فیلمنامه بسیار بسیار خوب یک فیلم متوسط در بیاد. قدیم ترها می گفتن که بعید یک فیلمنامه خیلی خوب تبدیل به یک فیلم بد بشه،
بله.
اما میتونیم بگیم که نه، بعضی از دلایل در مسیر ساخت فیلم میتواند حتی به شکلی اهمیت پیدا کنه که یک فیلمنامه خوب رو هم از مدار خارج کنه، و بعضی وقتا ما یک فیلم بدی رو دیدیم که وقتی که فیلمنامه‌اش رو خوندیم دیدیم که خیلی هم فیلمنامه بدی نبوده. امروز دیگه نمیشه به قطعیت قدیم این رو گفت، اما به هر حال فکر میکنم که اهمیت فیلمنامه و نمایشنامه دیگه امروز خیلی بدیهی باشه، و حرف زدن دربارش مثل حرف زدن درباره سرما تو فصل زمستونه.
ما برعکسش هم میتونیم رجوعش صحبت کنیم، یعنی از یک نوشته متوسط آیا میشود یک فیلم خیلی خوب در آوردیم؟
این از اون چیزاست که خیلی بعیده. یعنی بسیار بسیار نمونه های ناد، ببینید البته فیلم خوب با فیلم موفق به جهت بازار متفاوته ها، یعنی یه وقت هستش که یک فیلمنامه متوسط تبدیل به یک فیلم متوسط یا حتی ممکنه فیلم بدی بشود که در اقبال مخاطب بتونه کسب موفقیتی داشته باشه،
بله.
ولی من همینطوری که الان دارم فکر میکنم هیچی به ذهنم نمیرسه که یک فیلم متوسط یک فیلم خوبی از یک فیلمنامه بدی به وجود اومده باشه، چون فیلمنامه بد در واقع مثل یک نقشه راه ناخودآگاه بدیهای دیگر رو به خودش جذب میکنه. یعنی یک فیلمنامه بد وقتی که بنیانش بنیان اشتباهی باشه، ناخودآگاه ترکیب غلطی رو هم توی اجرا به خودش جذب میکنه. من بعید میدونم که بشود با یک فیلمنامه بد یک فیلم خوب ساخت.
بسیار خوب آقای عقاب، حالا این رو شما به ما خواهید گفت، برخی از فیلم ها هستند عموماً فیلم های موفقی هم هستند، ولی شاید در واقع فیلم نامه مشخصی ندارن یا دیالوگ ها یا همون همگویی ها به اون صورت نوشته نشده، مثل مثلا برخی از کارهای آقای کیارستمی یا حالا مشابه این سبک کارها رو ما در سینمای جهان هم زیاد داریم. خب نه، همین رو میخوام شما برای من توضیح بدین، آیا این فیلمنامه به صورت مشخص نوشته شده است یا اینکه در یک گروه و زیر مجموعه دیگری یک همچین فیلم هایی که به نظر ما میاد فیلمنامه ندارد قرار میگیره؟
اصلا مسیر خلاقیت این آثاری که مثلا شما مثل آثار استاد کیارستمی مرحوم فرمودین به نظر من فرق میکنه. اون چیزی که ما به شکل قالبی به عنوان فیلمنامه میشناسیم معنیش این نیستش که در همه، اگه بخوایم اینطوری باشه، مثلا چون دارم حالا شما مرحوم کیارستمی مثلا میزنین، میشه حتی مثلا بعضی از فیلم های فلینی هم که به عنوان یکی از به اصطلاح فیلمسازای بزرگ بله. و تثبیت شده تاریخ سینما
بله هست. من عرض کردم در دنیا در واقع زیاد داریم از این دست.
برای همین اصلا اون مسیر خلق اون اثر
درسته
و بله اون هم حتما فیلمنامه خودش رو داره، ولی ممکنه که اون فیلمنامه خوبی که مثلا آقای کیارستمی باهاش فیلم ساخته لزوماً از همون قالبی پیروی نکنه که مثلا فیلمنامه یه فیلم لیلای آقای مهرجویی هم حالا هر دوشون هم از دست دادیم، هر دو هم خود رحمت کنه پیروی میکنه. به نظر من و یه نکته دیگه این که وقتی که کلمه موفق رو به کار میبرید شما خب یه اطلاق عام دارید به کار میبرید، یعنی مثلا وقتی که درباره موفقیت یه فیلم حرف میزنیم آیا این کلمه موفق با یک فیلم سینمایی کمدی موفق مثل فسیل، این دوتا موفق آیا یه معناست؟ خب فیلمنامه فیلم فسیل برای یک موفقیت به اصطلاح خلق شده و اون فیلم یک موفقیت دیگری رو
چطور باید تقسیم بندیشون کنیم آقای انقا؟
شما تو مرحله ابتدایی یعنی خود اثر و خود فیلمساز و خود فیلمنامه نویس دقیقا خودشون میدونن که تو کدوم حیطه دارن اثر خلق میکنن، یعنی شما هیچ وقت از خالق یک کمدی موفق و یک فیلمساز موفق اینها مسیر شروعشون و هدف گذاریشون متفاوته
طبیعتا، ولی موفق دیگه.
ولی کلمه موفق یک کلمه بسیار بسیار عامه، اما تو هر کدوم از اینها یک تعریف جداگانه و یه سری آیتم ها و پارامترهای خودش رو داره.
اما یک سوال دیگه جناب آقای انقا از حضورتون دارم درباره در واقع کارگردانی و دوباره فیلمنامه است، اینکه این روزها چقدر این همگام بودن فیلمنامه نویس در زمان کارگردانی و در واقع در زمان اجرای یک فیلم وجود داره بین کارگردان و فیلمنامه نویس و اصلا چقدر لزوم داره که این اتفاق بیفته، یا همچین چیزی لازمه معمولا اتفاق میفته یا معمولا اتفاق نمیفته؟
من فکر میکنم که حالا بجز کارگردان فیلمنامه نویس هامون، یعنی کارگردان هایی که
کار خودشون رو خودشون نوشتن بله.
اما تو شرایط عام نه تو اینجا هر جای دنیا همراهی فیلمنامه نویس و کارگردان با هم دیگه در واقع یک امر کاملا یعنی لازم و ملزوم همان و به نظر من داره اتفاق میفته و شما آثار موفق رو که میبینید می‌بینید که حاصل مهم نیست که اسپیلبرگ و تونی کوشنر با همدیگه فیلم لینکلن رو مثلا خلق کنن یا ژان کلود کریر با لوئیس بونوئل فیلم خلق کنن یا فرید مصطفی با رخشان بنی اعتماد. این کارگردان فیلمنامه‌نویس وقتی که کنار همدیگه و به یک فهم مشترکی از خلق به اصطلاح یک جهان مشترک میرسن تقریبا میتونیم بگیم که میتونیم توقع بیشتری داشته باشیم برای رسیدن به موفقیت. این به معنای این نیستش که حالا هر کارگرد باشیم نانویسی که قدم به قدم با هم دیگه پیش میرن لزوما نتیجهش موفق خواهد شد یا نه،
چون اون که بله طبیعتا
کلن وقتی درباره اثر هنری و فیدبکش داریم حرف میزنیم برای رسیدن به موفقیت یک امر، ولی برای میتونیم بگیم که وقتی که این اتفاق میفته می توانیم منتظر باشیم که اتفاق بهتری در نهایت رخ میده به شرط اینکه باز همه اون شرایط درست کنار هم دیگه باشه.
بسیار عالی. جناب آقای انقا یک مطلبی راجع به خود حضرت عالی این رو شما برای ما توضیح میدین، تایید میکنین یا تکذیب میکنین یا به هر حال توضیح میدین. خب تجربه بسیار زیادی شما در زمینه حالا فیلم ساختن، مستند ساختن، مستند اجتماعی، تجربه تلفیلم، فیلم و خیلی چیزها داشتید. یک زمانی گفته شد که آقای حامد انقا با مانور دادن روی خط قرمزها شاید یه مقداری جلب نظر میکنه یا این کار رو انجام میده. حتما به گوش خود شما رسیده و فکر میکنم که راجبش صحبت هم کردین پیش از این. منم میخوام از شما بپرسم که
اینو من نمیتونم نه تو تاییدش کنم نه ردش کنم.
بله.
اول که واقعا وقتی درباره خط قرمز
اصلا همین میخوام ببینم اصلا تعریف چیه یا نظرتون اصلا به طور کلی راجب این قضیه چیه؟
خیلی وقتا یه چیزی که ممکنه برای ما به عنوان خط قرمز باشه برای یک جای دیگه ای ممکنه نباشه، این خیلی چیزه. اما این رو هم نمیتونم رد بکنم که بالاخره هر سناریستی، هر کارگردانی سعی میکنه که از ابزار بیشتری برای اینکه بتواند مخاطبش رو بیشتر درگیر درام بکنه، مخاطبش رو بیشتر بتونه پای کارش بنشونه و بیشتر بتونه جذبش بکنه. مثل اینه که بگیم که چرا یه فیلم وقتی که اکران میشه مثلا تبلیغات محیطی شهری میکنه.
بله.
وقتی هم که یه سناریست و یه کارگردان داره یه کاری رو میسازه، طبیعتا سعی میکنه که ابزار جذابیت کارش رو حالا یا تو بخشی از درامش یا با انتخاب بازیگراش، یا وقتی که فکر میکنه که با این درامش میخواد حرف جدیتری رو به جامعه منتقل بکنه، سعی میکنه که یه کاری کنه به جای اینکه 1000 نفر پای اثرش بشینن 100,000 نفر بشینن. من این که شما درباره من گفتین رو حالا یا اتهام یا توضیح یا
بنده که نگفتم آقای آقا.
نه اصلا اشکال نداره.
من بازگو کردم.
من نه ردش میکنم.
صحیح.
نه میگم که خیلی آگاهانه این کار رو انجام میدم.
درسته بله.
شاید بخشش هم واقعا ناآگاهانه توی مسیر نوشتن اتفاق میفته. اما نمیتونم هم بگم اتفاق نیفتاده. بله، من هر کدوم از کارهایی که انجام دادم از این نقاط به اصطلاح حاشیه برانگیز پر، حالا چه فیلم سینمایی غریب باشه، چه مثلا سجل آقازاده باشه، چه گناه فرشته، هر کدومشون بالاخره آره قبول دارم.
گفتی که قرآن چراغ راهت با آسمان هاست، حالا که ما رو به حفظ قرآن ترغیب کردی جلوه ای هم از اون به ما نشون بده.
جلوه ای؟ شما حتما میدونید بطلمیوس نه فلک رو مثل پوسته های پیاز به هم چسبیده میدونه، ولی اینطور نیست. سوره رعد یادتونه؟ همون ابتدای سوره، به خداوند آسمان ها را بدون ستون برافراشت. من تصور میکنم افلاک رو یک قوهی به هم جذب میکنه، یک قوهی دیگه دفع میکنه تا تعادلشون حفظ بشه. این یه جل
باید جاذبهی در میون باشه. پس اسباب سحر تو این گونه است؟
این اقلشه، اقلشه. چه سحری بالاتر از این که خودش باطل و سحر؟ باطل و سحر؟
بسیار عالی. آقای انقاب، کسانی هستند که علاقمندند به نویسندگی و فیلمنامه نویسی. خب اونهایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، برخی مثل مثلا کسانی که دانشجو هستند یا به نوعی ارتباط دارند که شاید راه‌های نزدیکتر و راحت‌تری پیدا کنند، اما کسانی غیر از اینها که شاید قلم خوبی دارند و علاقمند به این حوزه هم هستند، واقعا چطور میتونن وارد این حوزه بشن و راه پیدا کنن؟ ما میبینیم که خب کلاس‌های فیلمنامه نویسی این روزها یا این سال‌های مقداری گذاشته میشه، علاقمندان مثلا میتونن شرکت کنن، ولی حتما یه توصیه‌ای هست که به عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه کار کردید و تجربه دارید میتونیم بهشون بگید؟ نمیدونم، اون زیاد فیلم دیدن، زیاد خوندن، زیاد کلاس رفتن.
حالا همین حرفای زیاد خوندن، زیاد دیدن، اینکه خلاقیتش رو چیز کنم، یه چیزی من حالا همیشه یکم هم مورد نقد قرار میگیرم، برای اینکه یکم حرفام رو سعی میکنم که شکل همین حرفای عادی که همیشه الان من میتونم در جواب شما بگم که بله، هر چقدر که بیشتر کتاب بخونن، هر چقدر که بیشتر فیلم ببینن، هر چقدر که بیشتر تمرین کنن فلان بیشتر.
ولی
واقعیتی وجود داره. خب
بله،
من فیلم نویسی بسیار موفقی امروز میشناسم.
بله.
به نسبت یک دانشجوی سال اول هم تعداد فیلم های کمتری دیده، هم تعداد کتاب های خوندش بسیار کمتر. متاسفم که این جمله رو بگم، ولی بعضی وقتا فیلم نامه هایی رو خوندم که